بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، سلوک روحی 14 معصوم علیه السلام. 6، امام زین العابدین علیه السلام، بزرگترین روح بیننده. صفحه 131. بسم الله شاهد. 1. علی ابن حسین یا علی اوسط، پسر دوم امام حسین و امام چهارم شیعیان است که حدود 24 سالگی در واقعه کربلا حضور داشت که در آن ایام به بیماری مرموز و تب شدیدی مبتلا شده بود که در حالتی نیمه بیهوش به سر می برد و چند بار به خیمه او ریختند تا او را سر ببرند، ولی نیروی آنها را از این کار منع کرد و بدین گونه از آن واقعه زنده ماند و تنها مردی بود که از واقعه کربلا به عنوان تنها شاهد باقی مانده بود. او وارث کربلا بود که به همراه اسرای کربلا به شام برده شد. او را به واسطه بیماریش بر شتری لخت نشانیده بودند که تا شام تمام پاهایش زخمی و عفونی شده بود و او با همان حال در مسجد شام به اصرار مردم سخنرانی کرد و رو به یزید چنین گفت: منم فرزند کسی که در معراج از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برده شد و از آنجا به صدرت المنتهی رسید و در سیر ملکوتی آنقدر به خداوند نزدیک شد که بین او و خداوند کمتر از دو کمان بود. منم فرزند کسی که با ملائک نماز گزارد. منم فرزند علی مرتضی، کسی که آنقدر با کافران جنگید تا زبان به لا اله الا الله گشودند. منم فرزند کسی که صالح‌ترین مؤمنان، بهترین انسان، وارث پیامبران، نابود کننده کافران، امیر مؤمنان، نور مجاهدان، زیور عابدان و فخر خاشعان و شکیباترین صابران و بزرگترین قیام کنندگان است و فرزند زبان حکمت عابدان و یاریگر دین خدا و ولی امر او و بوستان معرفت الهی و کانون علم او. منم فرزند فاطمه زهرا، سرور زنان جهان. 2. بلبله و قوقا و شیون در مردم به پا خواست که یزید دستور داد که مؤذن اذان بگوید و اقامه صلات کنند و بدین گونه سخن امام را خاموش کرد و بعد از پایان نماز باز امام ادامه داد و گفت: ای یزید، پس چرا به نام محمد نماز می‌گذاری؟ تو فرزند او را کشتی و خاندانش را چون اسیران رومی به اسارت و بردگی گرفتی و اینک روی به قبله می‌ایستی و می‌گویی محمد رسول خداست؟ وای بر تو در روز قیامت. 3. یزید رسوا شد و از امام و اسرا طلب معذرت نمود و از آنها دلجویی کرد و همه جنایات کربلا را به گردن ابن زیاد انداخت که زمانی از مریدان علی علیه السلام و والی او در فارس بود و بدین گونه کل تقصیر را به خود خاندان امامت بازگرداند تا خودش را در مردم روسفید کند. 4. یزید سلاح و پولهای بسیار به امام داد و دستور داد تا از آنان پذیرایی شود و با عزت هر کجا که می‌خواهند زندگی کنند، ولی امام هیچ نپذیرفت و به همراه زینب و سایر اسرا به مدینه بازگشت و حدود 30 سال تا سن 57 سالگی امامت نمود تا بالاخره به دست خلفای بعدی مسموم شد و در بقیع مخفیانه به خاک سپرده شد. 5. در روز عاشورای حسینی به هنگام شهادت حسین علیه السلام، امام سجاد جمال پروردگار را در طلوع آفتاب دیگر و برتری در ظهر عاشورا به عینه دیدار کرده بود، همان جمالی که زینب هم دیده بود که به یزید در مسجد شام گفت: خدا را سپاس که نعمت را بر ما به کمال رسانید و ما جز جمال در روز عاشورا چیزی ندیدیم. 6. امام سجاد یک خدا دیده بود و لذا تا به آخر عمرش جز سجده بر آنچه که دیده بود رسالتی دیگر نداشت و کل شیعیان را به این سجده دعوت کرد و لذا امام چهارم را سجاد نامیدند. ساجد بر جمال پروردگار. 7. بعد از خیانت شیعیان و به خصوص کوفیان، فقط در دوران امامت امام سجاد 6 تن از امویان به خلافت رسیدند و بیداری و توبه و ندامت شیعیان را به مراتب شقیتر از یزید به خاک و خون کشیدند، ولی با امام کاری نداشتند، زیرا از وحشت هیچ کس در رابطه با امام قرار نداشت و جمع یاران پنهان امام در کل دوران امامت 33 سالشان از 3 تا 5 نفر بیشتر نبودند که آنها هم کاملا زندگی مخفی داشتند. 8. طولانی ترین مدت خلافت را در این دوران عبدالملک ابن مروان داشت که فرزند مروان حکم بود که تقریبا همه خیانت پیشگان واقعه کربلا را قتل عام کرد و در شهرهای کوفه و مدینه تلهای اجساد آنان را در معرض دید مردم قرار داد و روزی بر بساط 2000 تن از آنان که بسیاری هنوز در حال جان دادن بودند و تکان می‌خوردند سفره‌ای از غذا گسترانید و مردم را دعوت به سور چرانی کرد و خود نیز بر آن سفره غذا خورد و گفت: در تمام عمرم غذایی به این لذیذی نخورده بودم. 9. حاکم مدینه و سپس عراق که از جانب عبدالملک ابن مروان گزیده شده بود، فردی به نام حجاج ابن یوسف در شکنجه و قتل عام مردم و غارت اموال و ناموسشان صحنه‌ای برپا کرد که در تاریخ بشر سابقه نداشته است. او فقط 150,000 نفر را به دست خودش کشت، جدای آنان که در جنگ ها کشته بود، و در زندان مخوف او حدود 50,000 مرد و 30,000 زن برهنه از شیعیان حضور داشتند که اکثرشان از گرما و سرما و گرسنگی و فلاکت مردند، و این بود سرنوشت آنان که با امام حسین بیعت کردند و سپس او را فروختند به مشتی خرما، آن هم به دست خود امویان، و این جدای کشتاری بود که مختار ایرانی به راه انداخت که از امویان و شیعیان خائن هر دو کوههایی از اجساد پدید آورد و منهای قتل عامی که ابو مسلم خراسانی به همراه بنی عباس از امویان و شیعیان خائن به عمل آوردند و نسل بنی امیه از روی زمین بر افتاد. 10. قتل عام‌ها و قصاص‌های بعد از واقعه کربلا طی حدود نیم قرن تا براندازی کامل امویان و شیعیان خائن در تاریخ بشر نظیر ندارد و یکی از بزرگترین عبرت‌های تاریخ و انتقام الهی بر روی زمین است که به ندرت مورد مطالعه و توجه محققین واقع شده است. 11. خداوند امویان و شیعیان خائن را به دست همدیگر و به دست ایرانیان و عوامل دیگر از روی زمین پاک کرد. 12. امام سجاد در دورانی امامت می کرد که شیعیان و دوستدارانش جرأت نداشتند در کوچه و مسجد به او سلام کنند و او همانها را از این کار منع می کرد. ولذا امام در بی کسی کامل زیست و غرق در عبادت بود و با این حال نیمه شبها کوله بار غذا بر دوش می کشید و برای صدها تن از فقرای مدینه امرار معیشت می کرد، تا آن حد که شانه هایش پینه بسته بود و نیز زانوانش از فرط رکوع و سجود همواره زخمی و ورم کرده بود. 13. او وارث کربلا و قیامت حسینی و ظهور جمال خدا و شاهد قطعه شدن حدود 30 تن از خاندانش بود و 70 تن از مخلصان. او شاهد بود که چگونه حقیقت تکه پاره شد و در زیر سمهای اسبان له می شد و سرش بر نیزه ها می گفت: هر که مرا جستجو کرد یافت و هر که مرا یافت شناخت و هر که مرا شناخت عاشق شد بر من. و هر که عاشق شد بر من عاشق می شوم بر او، و هر که را عاشق شوم به قتل می رسانم و خودم دیه او هستم. 14. امام سجاد شاهد بود که چگونه خون خدا بر زمین ریخت تا جمالش بر عاشقانش آشکار شود. او شاهد بود که چگونه خداوند دیه عاشق خود می‌گردد و از سر بریده عاشقش سخن می‌گوید. او قیامت را بر زمین دیده بود. او وارث قیامت بود و قیامتی دیگر برای خائنان و اشقیای اموی و شیعی بعد از واقعه کربلا در طی 33 سال امامتش در سراسر بلاد اسلامی. او شاهد و وارث و گزارشگر بزرگترین قیامت بر روی زمین بود، قیامت عشق و همچنین قیامت فسق، و این گونه بود که سجاد شد. 15. صحیفه سجادیه که معروف به انجیل اهل بیت و زبور آل محمد است، در ادبیات عشق و عبودیت و حکمت و خداشناسی به مثابه بطنی از بطون قرآن است و یک معدن عرفانی ناب است که تا کنون استخراج نشده است و بعد از قرآن و نهج البلاغه سومین کتاب درجه اول در معارف اسلامی و توحیدی است. در هیچ اثری چون صحیفه سجادیه انسان به خداوند نزدیک نشده است و از زبان خدا با خدا سخن میگوید و عین عرفان وحدت وجود است. 16. از امام سجاد کتاب معتبری دیگر نیز تحت عنوان حقوق بر جای مانده که حدود 50 فصل دارد و از همه حقوق بین انسان و خدا و انسان با انسان و انسان با خیشتن سخن گفته است و به راستی بایستی آن را مبانی شریعت عرفانی دانست که متاسفانه این کتاب هم مهجورتر از صحیفه است و گنجی پنهان که در میان شیعیان مدفون و دست نخورده است. حق خدا، حق نفس، حق زبان، حق گوش، حق عورت، حق نماز، حق معلم، حق شاگرد، حق مادر، حق شریک، حق خصم، حق دوست، حق برده و حق سلطان، فصولی از این کتاب هستند که بنده از این اثر در مجموعه آثارم بهره‌ای شگرف و معجزه آسا داشتم. 17. از جمله توطئه‌های امویان در این دوره خفقان بزرگ، تولید دریایی از احادیث جعلی و دخل و تصرف در احادیث نبوی بوده است که عمده آنها به دست یکی از دانشمندان و فقها و قضات بزرگ و نابغه‌ای در دربار عبدالملک ابن مروان به نام زفری پدید آمده است و چنان هنرمندانه در لابلای کتب حدیث اسلامی جای گرفت که تشخیص به راستی کار هر محدث و دانشمندی هم نیست. 18. و جالب این که این جناب زهری مدتها از شاگردان و مریدان امام سجاد بوده است و امام ایشان را از هلاکت بزرگی نیز رهانیده بود، ولی علم و ایمان خود را به قیمت یک زندگی اشرافی به امویان فروخت که امام نیز نامی مفصلی به ایشان نوشت و او را از این کار نهی و دعوت به توبه نمود، ولی دیگر دیر شده بود و او از ملازمان و محرمان کاخ امویان شده بود. 19. یکی دیگر از کارهای امام سجاد در تنهایی و بی کسی محض و در اوج خفقان این بود که بردگان و کنیزکان را از بازار می خرید و مدتی در نزد خود نگه می داشت و تعلیم و تربیت می نمود و سپس آزادشان می کرد. و در مدینه لشکری از این آزادگان و تربیت شدگان بیت امام زندگی می کردند و ایشان از این طریق توانستند ولایت و حکمت و نور هدایت خود را آن هم در مستضعفین مردمان که اکثراً غیر عرب بودند توسعه دهد و جهانی سازد که اکثراً این بردگان و کنیزکان ایرانی و آفریقایی و هندو بودند و به سرزمین خود باز می گشتند و دین و حکمت الهی را در سراسر جهان می گسترانیدند. بدین گونه همه بردگان شهر در آرزو بودند که به واسطه امام سجاد خریده و آزاد شوند. 20. در زمان امامت ایشان چند نهضت مسلحانه بر علیه امویان شکل گرفت که اصولا ناخالص و ناپخته و برخی فقط اقتدار طلبانه بود و لذا امام از این نهضت‌ها حمایت نکرد و در آن دخالت ننمود. یکی از این نهضت‌ها به رهبری عبدالله زبیر فرزند زبیر معروف بود که قصد کسب خلافت را داشت که نهضت او قتل عام شد و به کلی نابود گردید و بسیاری بیهوده و بی هیچ موفقیتی از بین رفتند. دیگری نهضت زید پسر خود امام بود که آن هم به کلی ناکام شد و زید هم شهید گشت و هیچ حاصل نگردید الا اینکه مردم مایوس‌تر و خود فروخته‌تر و کافرتر شدند که البته این واقعه بعد از رحلت امام رخ نمود. 21. در دوران امامت ایشان وضع مسلمانی و فرهنگ مسلمانان در شهری مثل مدینه که مقر امامت ایشان و قبر رسول و مدینت النبی بود چنان شده بود که در اکثر خانه ها بساط فسق و فجور و آوازخوانی و روسبیگری و شرابخواری برپا شده بود و آوازخوانان و مطربان و روسبیان در سراسر شهر علنا فعالیت می کردند. وضع در سایر بلاد اسلامی از این هم فجیع تر بود. یکی از مورخین درباره این دوران می نویسد که تنها چیزی که از اسلام هنوز از یاد نرفته بود قبله بود و اکثر مردم حتی نماز خواندن بلد نبودند و با احادیث جعلی که تولید می شد و دعوت به فسق و فجور می نمود مردم به سرعت به سوی زنا و خمر و هرزگی می رفتند و جاسوسان لحظه به لحظه زندگی مردم را به خصوص در مدینه مقر امام تحت نظر داشتند و حتی بر امور روزمره امام نیز نظارت داشتند و بالاخره با ریختن سم در قضای خانگی آن حضرت را شهید ساختند. 22. مفاسد به قدری افتخارآمیز شده بود که زن روسبی و آوازخوانی به نام جمیله بر اطراف خانه کعبه کنسرت می داد و مردم شرابخواری می کردند و همه اهالی مکه او را بدرقه می نمودند چنان که حتی از خود خلیفه هم چنان استقبالی به عمل نمی آمد. 23. خود امام سجاد در این باره می فرماید ما در شرایطی به سر می بریم که بنی اسرائیل در عهد فرائنه به سر می بردند که مردانشان را می کشتند و زنانشان را به کنیزی می بردند. 24. این همه مفاسد و فسق و فجور و بزهکاری در بلاد اسلامی آن دوران در حالی بود که به ندرت خانواده ای داغدار از دست دادن عزیزی در این قتل عام‌ها نبود. و مأموران اموی مردمان را به زور و تشویق به سوی فساد و دوری از احکام شرع می کشانیدند و فواحش و آوازخوانان و مطربان را در میادین شهر وادار به نمایش می نمودند و به مردم غذای رایگان می دادند تا در این بزم‌های فاسقانه شرکت کنند. 25. به راستی دوره ای به غایت هولناک و عبرت انگیز در تاریخ اسلام و بلکه جهان است که نظیر ندارد. هرچند که با شخص امام کاری نداشتند و آزارش نمی دادند و حریم خانه اش را به امر خلیفه رعایت می کردند زیرا خلفای بعد از یزید دیده بودند که چگونه نسل معاویه بر افتاد و عمر ابن عبدالعزیز می گفت هر که با آل علی در افتد بر افتد، ولی مراقب مردم بودند که به امام نزدیک نشوند. 26. بعد از نابودی کامل نهضت شیعیان و از میان بردن اسلام از حیات مردمان و اشاعه مفاسد در میان آنان از طرفی دیگر، برخی از خلفای اموی مثل عمر ابن عبدالعزیز که مردی بسیار زیرک و دانشمند هم بود، در شهرها مبادرت به ساختن مدارس و بیمارستان و یتیم خانه ها نمود و به امور عمرانی فراوانی پرداخت تا مردم به کلی اسلام و پیامبر و امامت را فراموش کنند. آنان فقط آموخته بودند که با آل علی نباید در افتاد و همین. و با این حال طولی نکشید که نهضت ایرانیان بنیاد امویان را برانداخت و به روایت مورخین حتی یک اموی بر روی زمین باقی نماند و بنی عباس حتی کودکان اموی را هم به قتل رسانیدند و به راستی قصد براندازی نسل آنها را داشتند و چنین هم کردند. 27. امام سجاد در چنین عصری میزیست و به راستی یکی از بزرگترین شاهدان الهی بر این همه قیامتها و فجایع و قصاص الهی بود از کافران و منافقان. ولذا به جای کل مسلمانان شبان روز به درگاه خدا مشغول توبه و طلب مغفرت و شفاعت برای خلق بود، چرا که امام خلیفه مردم نیز هست. 28. در حقیقت باید دوران امامت علی ابن الحسین را سیاه‌ترین دوران حیات مسلمانان در تاریخ سه قرن اول هجری دانست که اسلام را در ظاهر و باطن برانداختند و فقط انگشت شماری از مؤمنان آن هم در تقیه کامل دین خود را حفظ کرده بودند. ولذا اصلاً زنده ماندن امام سجاد آن هم تا سن 57 سالگی خود یک معجزه الهی بود و فقط از ترس نابود نشدن خلافت و نسل خودشان بود که امام را نکشتند. 29. شاید درباره هیچ یک از امامان صدر اسلام نتوان معنای ناب و خالص امامت را و امامت محض را درک نمود که وجودش به خودی خود نور و بقای دین خدا بود و از موجودیت محض او بود که دین خدا استمرار یافت، یعنی به واسطه دعاهای بلا وقفه ایشان. ولذا از امام سجاد تنوع حیرت آوری از انواع ادعیه در صحیفه بر جای مانده است که گویی ایشان به جای همه آحاد بشری و مسلمانان به درگاه خدا دعا و استغاثه می کردند. امامت ایشان بسیار شبیه امامت مهدی موعود در دوران ماست. ایشان در حقیقت غایب بودند و از وجود ایشان فقط 3 یا 5 نفر با خبر بودند، درست مثل نواب اربعه امام زمان در غیبت صغرا. یعنی امامت در همان دوران هم به سرعت به سوی غیبت می رفته است تا امام 12 که کامل شد. و از امامت امام برای خلق جز دعا و شفاعت در نزد خدا کاری باقی نماند و تنها کار هدایت و ارشاد و تعلیم و تربیت همان خرید برده ها و تربیت آنها و سپس آزادیشان بود. گویی که همواره فقط مستضعف‌ترین انسان‌ها استحقاق و ظرفیت پذیرش هدایت الهی و معرفت توحیدی و دین خالص را دارا هستند که خود امام نیز در رأس این مستضعفین قرار داشت و خود نیز یک برده‌زاده بود و مادرش شهر بانو به عنوان یک کنیز و اسیر جنگی به واسطه امام حسین خریده و آزاد شد و به همسری برگزیده شد. و همه امامان ما با این نوع زنان ازدواج کردند و امامت فرزند چنین ازدواج هایی بوده است. 30. به قول دکتر شریعتی، آنگاه که امام نباشد و امامتی در کار نباشد، خانه کعبه خانه بت است و بلکه خانه فسق و فجور است، همانطور که در زمان امامت علی ابن الحسین چنین شده بود. بنابراین کسانی که در سکوت امام سجاد را در جرگه امامان تشخیص نمی دهند و در دل می گویند که مگر ایشان جز دعا برای مسلمانان و امت خود چه کرده است و دعا را هم که هر پیر زنی غریزتاً انجام می دهد بویی از امامت نبرده و حتی درباره امامت علی علیه السلام و حسین علیه السلام هم بسیار مسئله دارند. امامت در بیان فلسفیش مترادف با هستی فذاته یا وجود مطلق در عالم عرض است و لذا قطب عالم امکان است و نه تنها بشریت که کل کائنات باقی به بقای اوست و مؤمنان هم در هر کجای زمین و زمان از نور وجودشان هدایت و شفاعت می شوند. و اتفاقاً وجه عبودیت و دعای امام در محور حق و معنا و ارزش امامت قرار دارد. ولذا امام سجاد به معنای ظهور عریان این حق است، یعنی عبودیت و دعا. امام کسی است که هست و هستیش هستی جهان را دلالت و کفایت و استمرار می بخشد. هفت، سیره امام محمد باقر علیه السلام، بانی علم تأویل و هرمنوتیک. بسم الله الباقر. یک، امام محمد باقر امام پنجم و فرزند امام سجاد است که مادرش دختر امام حسن علیه السلام است و بدین طریق گویی امامت منقطع شده امام حسن در تاریخ در وجود امام باقر استمرار یافت و او نخستین امامی است که پدر و مادرش هر دو فاطمی محسوب می شوند. دو، امام باقر نیز کما بیش به لحاظ سیاسی در شرایط خفقان بار عصر پدرش زیست و این خفقان و فقدان فعالیت اجتماعی و رابطه با مؤمنان خود مبدل به برکتی چه بسا برتر شد و آن مجالی برای به بار نشستن یک علم لدنی بود که از ارکان حکمت و عرفان اسلامی است و آن علم تأویل قرآن است که امروز هرمنوتیک نامیده می شود که در محور همه علوم انسانی و دینی قرار دارد و به مثابه مغز معرفت و حکمت است و امام باقر بانی این علم در جهان است. 3. در فرهنگ شیعی فقط همین قدر شایع است که امام باقر باقر العلوم یعنی شکافنده علم است، ولی مطلقاً کسی نمی‌داند که چه چیزی شکافته شده و از این شکاف چه حاصل آمده است. و فقط در دوره ای از عصر امام باقر تا قرون 5 و 6 هجری شعبه ای از اسماعیلیه به تعلیم و تدوین این علم پرداختند و آن را از نابودی کامل نجات دادند و آثاری در این باره بر جای نهادند که البته همانها هم امروز مفقود و فراموش شده است. و بدین لحاظ جهان اسلام و تشیع مدیون متفکران قرون اولیه اسلامی در مذهب اسماعیلیه می باشد، زیرا اکثر شاگردان و مریدان امام باقر در عصر امام صادق به پیروی از اسماعیل پرداخته و اساس اسماعیلیه را بنا نهادند. 4. تنها کتاب اصیل و بکر و بقایت پر ارزش و منحصر به فردی که از امام باقر و علم تأویل به کوشش یکی از مریدانش به نام ابوالخطاب به دست ما رسیده است، کتاب کوچک و بسیار گرانقدر ام الکتاب است که به صورت نسخه های خطی موجود است. 5. امام باقر را به این دلیل شکافنده علم می نامند که شکافنده ذات کلمات و بلکه الفاظ و حروف الفباست، زیرا کلمات به مثابه اتم‌های علم و معرفت بشرند و امام باقر به شیوهی اعجازانگیز که علمی به راستی الهی بود مبادرت به شکافتن ذات حروف و کلمات نمودند که امروزه این علم را از جمله علوم غریبه و جفر و اسرار نامند، چرا که این علم در تاریخ ادامه نیافت و حد اکثر تا قرن ششم به واسطه برخی از فلاسفه و عرفای اسماعیلی پیگیری شد و در انظار عامه و به یاری علمای دربارها متهم به جادوگری و زندیقیگری و بدعت و الحاد شد و این خود از دلایل متروک ماندن و نسیان یکی از با ارزشترین میراث امامان شیعه گردید و مسلمانان را از گنج عظیم الهی محروم ساخت. ولی ترجمه های کتاب ام الکتاب به زبان های اروپایی موجب شد که این علم و البته به صورت سکولار و تحریف شدهش در علمای اروپا پیگیری شد و فلسفه و حکمت ویژه ای را پدید آورد که آن را هرمونتیک نامیدند که در عصر جدید دوباره در غرب احیا شده است، منتها یک علم اروپایی و نه اسلامی و شیعی. با اسفا. 6. در رساله ای از این جانب تحت عنوان علم، فلسفه، عرفان و هرمونوتیک به علم تأویل پرداخته ایم که علاقمندان را به آن رجوع می دهیم. 7. امام باقر برای استخراج حقایق موجود در هر واژه‌ای آن را به حروف تشکیل دهندش تجزیه نموده و آنگاه آن حروف را هم به الفاظ و اصوات تجزیه می کردند و بدین طریق به تأویل آن پیم پرداختند و از هر کلمه ای دریایی از معارف حیرت آور استخراج می نمودند. 8. امام باقر برای هر یک از حروف الفبا هویتی و حقیقتی جمالی بر مبنای وجود انبیا و اولیا و معصومین قائل بودند و این به معنای رسیدن به ذات جمالی الفاظ و کلمات است و اهل علم و معرفت و عرفان می دانند که عظمت این علم به گونه ایست که همه علوم دینی و دنیوی بشری در قبالش چه حقیر و کودکانه است. اسفا که ما شیعیان هنوز هم از این معدن غیب الهی غافلیم و علمای ما اسیر بازی با صورت فقهی و کلامی حکمت می باشند. اسفا. 9. هر یک از امامان شیعه تجلی یکی از فضائل پدرشان علی علیه السلام هستند و امام باقر تجلی ذات علم علی است که علی هم وارث تمامیت علم شهر محمدی است. 10. به طور مثال امام باقر معتقد بود که حرف آ خداوند است و الف که متشکل از سه حرف دیگر یعنی آ، ل و ف است، این سه حرف نشان محمد و علی و فاطمه است و تنوین حرف ف هم حسن و حسین هستند. بدین ترتیب بایستی امام باقر را بانی علم وجود الفاظ و حروف دانست و نیز بانی اومانیزم علم و کلمات خدا دانست که ادامه و تکمیل و تشریح این علم به صدها علم دیگر می رسد و جهانی دیگر و برتر از علم و اندیشه و معرفت را پیش روی انسان می گشاید که به راستی حیرت آور است و کل علم و علمای جهان را مات و مبهوت می سازد. ستن از چهار امام اربعه اهل تسنن نیز از شاگردان امام باقر بودند، یعنی کل فقه در مبانی آن در اهل سنت و شیعه از امام باقر و صادق است. 11. علمی که در نزد امام باقر است به راستی علمی ملکوتی و لاهوتی است که اول و آخر هستی جهان را به هم می رساند و سر الفاظ و اسامی را در جمال کائنات تصویر می کند و این مطلقاً علمی بشری نیست. 12. امام باقر در اوج خفقان به طور قاچاق چند نفر شاگرد و مرید پرورش داد که آنها بنیاد حکمت و عرفان و علم کلام اسلامی را نهادند و متاسفانه در قرون اخیر به کلی تحت تأثیر علوم اروپایی به بوته نسیان سپرده شده است و فلاسفه اسلامی هم به جای پرداختن به علوم ائمه اطهار مشغول علوم و فلاسفه اروپایی شده و به دام افتاده اند و لذا این علم را علم غریبه و از اسرار نامیدند. 13. همان چند تن از مریدان امام که استحقاق فراگیری این علم را از امام داشتند سالها مشغول مراقبه و تزکیه نفس و کسب معرفت توأم با جهاد اکبر و همچنین جهاد اصغر و نبرد با اشقیا بودند و اکثر آنها شهید شدند. 14. خود ابو خطاب و یارانش چون ابن میمون که از وارثان اصلی این علم از امام باقر هستند و در مکتب امام صادق هم حضور داشتند، دارای یک سازمان چریکی در نبرد بر علیه خلیفه عباسی بودند که شناسایی شده و در عصر امام صادق جملگی که تعدادشان 70 نفر بود در مسجد مدینه سربریده شدند و گویی این علم هم سربریده شد و جز کتاب ام الکتاب از آن همه دریای اسرار باقی نماند که همان هم در کتاب خانه های خطی در حال پوسیدن است. 15. آنچه که در مکتب امام صادق شکوفا شد و دانشگاه اسلامی او را پدید آورد و هزاران دانشمند و حکیم را از سراسر جهان تعلیم نمود، بقایای علومی بود که از امام باقر مانده بود و به واسطه شاگردانش در دانشگاه امام صادق تحت رهبری اسماعیل پسر امام صادق تبدیل به یک ایدئولوژی جامع شیعی شد، ولی در قتل عام این نخبه ترین شاگردان امام، آن نهضت عظیم علمی، اجتهادی، عرفانی، انقلابی به خاک و خون کشیده شد، ولی بقایایش در ترجمه های اروپایی در عصر فاطمیان سرنوشت و تاریخ اروپا را دگرگون ساخت و اساس رنسانس را پدید آورد، منتها با نگرش و کاربردی سکولار و لائیک. 16. در حقیقت باید گفت که تمدن مدرن غرب تماماً محصول سکولار شده ی علم امام باقر و دانشگاه امام صادق و مریدان این دو می باشد و در اینجا آن کلام پیامبر اسلام را به یاد آوریم که وای به حال مسلمانان آنگاه که غیر مسلمانان در دریافت علوم اسلامی پیشی گیرند و آن روز همین امروز است. 17. امامان ما خزائن علوم الهی بودند، یعنی دارای علم حضوری بودند، یعنی هرگاه که هرچه می‌خواستند و هر که سؤالی می‌کرد می‌دانستند. و اگر از اکثر امامان ما چیزی از علم و حکمت به میراث نمانده است، به دلیل خفقان حاکم بر دوران آنها و بی‌لیاقتی مسلمانان و فقدان طلبه‌های علم بوده است و از چند نفری که به دور امام باقر آن هم به طور چریکی جمع شده بودند و کلاس‌های زیرزمینی برقرار کرده بودند، اینقدر به دست ما رسیده است و ما امروز از آن دوران جاهلیت هم در غفلت شدیدتری به سر می‌بریم، زیرا همان میراث بر جای مانده را هم دفن کرده ایم و علمی منقرض شده می‌پنداریم و محو علوم بقیه اروپایی شده ایم که جز فساد و فتنه و ظلمت و تباهی محصولی ندارد که خیرش حقیر و شرش کثیر و بی‌پایان است. 18. امام باقر در راستای علم تأویل علم دیگری را هم بنیان نهاد که موسوم به علم فرشته شناسی است که در جهان اسلام منسوخ شده، ولی اروپاییان عصر جدید همچون کربن آن را پیگیری می کنند. امام باقر هر صورت و حرفی را یک فرشته می دانست که حامل روحی از حکمت و معرفت برای مؤمنان عالم است که به نوبه خود تبدیل می شوند به هویت انسانی در عالم ارواح طیبه و قدیسین. امام باقر حتی معراج پیامبر را به صورت علمی به مریدانش تعلیم می داد که گزارشی از این تعالیم در متون فلسفی برخی از علمای اسماعیلیه در قرون اولیه اسلامی وجود دارد. در آن دوران تحصیل علوم حقیقی قاچاق و جرم محسوب می شد، ولی امروز به مراتب قاچاق‌تر است به واسطه ی ظلمت جهل مرکبی که بر انسان مدرن و مسلمانان حاکم شده است و آن پرستش علوم اروپایی است. 19. امام باقر نیز همچون پدرش حدود 57 سال عمر نمود و همچون پدرش به دست یکی از شاگردان مزدور و جاسوس به واسطه قضایش مسموم شد و از دنیا رفت و مخفیانه در قبرستان بقیع دفن شد به همراه علمش، و همچون علمش قبری هم به ارث نگذاشت و این قهر امام است از شیعیانش.